أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. میلاد امام رضا علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم بر شما و بر تنبل های در منزل. و گفتن این چیه؟ گفتن این برای تنبل تر هاست که یه همین وسیله سلام عرض میکنم. تنبل تر های در کجا نمیدونم، در رخت خواب و نه. ما سوره مبارکه بقره بودیم و رسیده بودیم به آیات معروفی که این آیات خود بقره هست و سر نامگذاری این سوره به بقره همین این آیاتشه. البته برخی ها میخوان بگن این داستان خیلی مهمه به دلیل اینکه این نامگذاری انجام شده. این داستان مهم هست خیلی، ولی نامگذاری این سوره اینجوری نبوده. یه داستان خیلی معروفی بوده تو این سوره. این سوره ها معمولا اسم نداشته، معمولا مثلا تو روایات نگاه بکنید نوشته فی سوره التی یذکر فیها بقره، اون سوره‌ای که توش بقره هست، یعنی اون داستانه هست. بعد همینجوری انقدر گفتنه شده سوره بقره. اینجوری نبوده که از اول بسم الله رو اسم سوره گذاشتن گاو. خب اینجوری نبوده. سوره به این مهمی و برخی هم هزار تا مثلا تفصیل و تفسیر میکنن این که سر این نامگذاری مثلا این سوره به این مهمی بزرگی به نام گاو مثلا چه، شاید چون سوره بزرگیه مثلا گاوه مثلا این و اینا، نه به خاطر همین آیاتشه و خیلی معنی خاصی شاید ازش استشمام نشه. ولی اینکه آیات مهمی هست به حقیقت داستان معروف گاوه بنی اسرائیل، در این تردیدی نیست که خود این دسته آیه مشخص میکنه. خب از آیه 67 این سوره این داستان شروع میشه، یعنی از صفحه 10. چون که با داستان کم و بیش آشنایید، من لزوم نداره خیلی تفاصیل داستان رو عرض میکنم. حتی طبیعتاً روی داستان یه حرکت و پیمایشی انشالله انجام میدیم. قسمت اولی داستان در انتهای این داستان اومده، از آیه 67 که دارد که از قال موسی به پیغمبر میگن یاد کن اون موقعی که موسی به قوم خودش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خدا امر کرده شما رو به اینکه یک ذبح یک بقره بکنید، یک گاوی رو بکشید. قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما رو مسخره کردی مثلا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، پناه میبرم بر خدا که من بخوام از جهال باشم. حالا ادامهشو خواهم گفت. متأ مراتب داستان در آیه 72 ابتداشه. آیه 72 اینه که وقتی قتلتم نفسا فدارتم فیها، به هنگامی رو یاد بکنید که یک قتل نفسی کردید فدارعتم فیها، روش ادراع کردید، روش دقیقا به نزاع و تخاصم برخواستید و گفتید این کشته، اون کشته، اون قبیله کشته، اون قبیله کشته. والله مخرجم ما کنتم تکتمون، خدا لو میده. یه قاعده است، یه قاعده خیلی ترسناک. والله مخرجم ما کنتم تکتمون، درست پشت سر این آیه اومده ولی بیان یک قاعده است که اون چیزی که به صورت استمراری شما کتمان بکنید خدا اونو لو میده. یعنی شما یه خطایی رو دارید میکنید و بعد هی اینو تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، تکرار میکنه، بعد کتمان میکنه، هی کتمان میکنه، هی میخواید با دروغ یه جور چیز بکنید، نه دو دروازه در بیارید، اینو خدا لو میده. به هر جهت خدا ستاریتش در این دنیا مال کسی است که یه توبه میکنه، بزرگ گناه میکنه، توبه میکنه. واقعا اینا اگر خلاصه بخواد ادامه دار یه کاری رو بکنه، اسیر دست یک سنت الهی میشه که والله مخرجون ما کن. میدونی که مخرج با یخرج و اینا فرقش تو ادبیات عرب این است که یه مقداری دوام و ثبوتش بیشتره اسم از فعل. الله مخرجون ما کنتم تکتمون، اون چیزی که به صورت استمرار شما پنهان میکردید و خدا لو میده. خلاصه که اینا به حجت میخواستن یه معلومه یه چیزی رو میخواستن کتمان بکنن، میخواستن گردن کسی بذارن، میخواستن این کار رو بکنن، خدا یه همچین داستان رو با اینها طی کرد. فقل نضربوه به بعضها، ما گفتیم که بعضی از این مثلا گاوه رو ذبحش کردید اینو بردارید بزنید به این مرده، کذالک یحیی الله الموتا، بعد نشون بدیم چجوری خدا احیای موتا میکنه. یعنی بحث قیامت و قیامت باوری و قیامت برای انسان نه تنها باور بشه، همون چیزی که در سوره ممتحنه هم هست که مایه رجاع بشه، نه اینکه اعتقاد داره. داشتیم میگفتیم من کان یرجو الله و الیوم الاخر، مایه رجاع و بیم و امید بشه، یعنی طرف واقعا قیامت جلو چشش نگه داشته. کسی که قیامت جلو چشش نگه داشته واقعا تنظیم میشه. برای همین است که در روایت داریم که اگر خیلی خوشحالید برید قبرستون، خیلی ناراحتید برید قبرستون، خیلی خوشحالیتون برید قبرستون، این همه دیگه اینا تموم میشه. خیلی هم که ناراحتید برید قبرستون، اینا تموم میشه، واقعا اینا تموم میشه بالاخره. حالا هر چقدر بلاهایی باشه تو دنیا سر آدم میاد، اینا تموم میشه. و بعدش یه جایی هست شما حساب کتاب دید. یه جایی هست الله مخرجون مو، یه جایی هست که یوم تبل السرائر، یعنی دیگه نمیشه کسی رو پیچون، یعنی خدا رو نمیشه پیچون، اون کسی که عالم الغیب و شهاده. لذا آدم قیامت باوری باعث میشه در دست و پاشو جمع کنه. مثلا کسی رو در آدم قیامت باور کسی رو آزار میده، اصلا خودش به هم میریزه. یعنی کسی ناراحت میشه دستش، واقعا به همش میرزه، چون که فکر میکنه که جواب این ناراحتی او که الان اینجوری براش حاصل شده، من چیکار باید بکنم الان اگر همین لحظه عمر من تموم بشه، یا نه اصلا همین لحظه، نه 20 سالی عمر من تموم میشه، بالاخره این چیزی که اتفاقی که تو عالم افتاده من چیکار باید بکنم. حالا اینا هم خیلی حتی تو کلاس و فلان و این چیزا ممکنه واقعا اون ضربه شست معاد باوری که من بارها عرض کردم این آیه سوره صاد رو، که قرآن وقتی میخواد بگه ما بندگان خیلی ویژمونو میخواییم خالص بکنیم، اون ویژه ها رو، یعنی کلاس دقیقت خیلی دیگه تخصصیه، میخوایم خالص بکنیم با مواد باوری خالصشون میکنیم که انا اخلصنا هم، این همش یعنی انبیا، انا اخلصنا هم به خالصت ذکرت دار، ما با یاد اون طرف اینا رو خالصشون میکنیم. و شما نگاه بکنید در احوالات خیلی از بزرگان مالاهای بهجت رو که میدیدیم، واقعا یک تلاش عجیبی میکن. خب برای چی داره انقدر تلاش میکنه؟ مثلا پشت کنکوری داشت تلاش میکرد، مثلا اینجوری، مثلا بچه کنکوری ها هستن یه جوری خاصی درس میکنن، معلومه کنکوریه. فکر بکنید 70 سال ایشون صبح چشش رو وا کرده و صبحش رو تو حرم ها گذرونده، اون موقعی که کربلا بوده، حرم سید الشهدا، اون موقعی که نجف بوده، حرم امیرالمومنین، اون قوم بوده، حرم حضرت معصوم، زیارت عاشوراش، جعفر طیارش، اینا هر روز بحث درسش، بحثش، عبادتش، فلان. آدم میگه این پشت کنکوری داره درس میخونه، این پشت کنکوری داره عبادت میکنه، حواسش رو جمع کرده. اینا مال این است که بهجت فکر میکنه احتمالاً آقای بهجت که بخیر یه وقتی از ما هست که این وقت تموم شده و وقتش داره تموم میشه و نون این وقت رو داره میخوره. کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. این چنین است که خدا احیاء موتا میکند. خدا از ضربه دو مرده یه زنده درست میکنه. اینجوریه خدا، یعنی خدا کاراش دارم، خدا کاراش حساب کتاب نداره، کاراش حساب کتاب ما رو نداره. خدا چجوری گاهی اوقات شما نیا کنیم میگه یه تیکه مرده رو بزن به یه تیکه دیگه مرده، از توش یه زنده در میاد. برای همین است که اون اولش که نشان از یک نوعی از بی‌اعتمادی نسبت به اینی که خب یعنی چی مثلا این تیه گاور رو بگوشید، این تیه گاور رو بزنید به این، بعد این زنده میشه برای شما شهادت میده. خب واقعا خود شما بودیم، ما بودیم نمیگودیم بابا ما رو گیر آوردی، مثلا آخون گیر آوردی اینا. خلاصه در نوع خودش کار عجیبه، خدا از این کارهای عجیب میکنه. خدا خداییست که از موتا زنده در میاره. من یه موقع میگفتم میدونی که یزید دو تا فرزند داشته، یکی شیعه بوده یکیش عارف. مثلا واقعا از یزید مثلا دو تا فرزند اینجوری بمونه، خدا از این مرده زنده درست میکنه، زنده در میاره. شما خیلی وقتا قرآن اینو میگه، میگه از جاهایی که شما توقع ندارید ببینید، بیارین این آیه چیزا با هم ببینیم، بعدا خود داستان رو با هم نگاه میکنم. سوره مبارکه نحل آیه 66 میشه صفحه 274. یه بسم الله الرحمن الرحیم هم شما بگین ثواب داره. دارد که و ان لکم فی الانعام لعبره، تو انعام و چهارپایان برای شما یه عبرتیه. عبرت یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که شما ازش عبور کنید. عبرت یعنی این، یعنی این صحنه رو ببین ازش عبور بکن، و یعنی نه اینکه این صحنه رو توی صحنه وایسا، اینکه عبرت نیست دیگه. یا مثلا من یه حادثه طبیعی میخوام الان برای توضیح بدم، نه، عبرته یعنی که عبور بکن، این در زندگی ها پیش میاد. و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ببین ما می نوشانیم به تو، به شماها، از بین خون و پهن شیر گوارا. شیر تازه گوارا از این حادثه عبور کن. گاهی اوقات از وسط بلاها، از تو چرک و خون یه چیزایی برات در میاریم حالشو ببری. اینجوریه. مهم این است که شما صبر و استقامت و علو استقام و علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، که اون آب گوارا رو رو صبر و استقامت میدن. مهم این که استقامت باشه. توی چیزهایی گاهی اوقات خدا یه لطفهایی گذاشته و داره اون لطف رو میکنه که شما اصلا باورت نمیشه. به شما بگن ما ببینید آخه یه موقعی بخوان شیر درست کنن، شما شیر به این از کجا داره در میاد؟ از بین یه سری خون و پهن. اصلا آدم ما واقعا اینا معجزات تکراری ها، که یه گاوی علف میخوره بعد شیر میده. آدم تعجب میکنه اینم کجا این در آورده زنم. این علف رو هر کاریش هم بکنی این شیر نمیشه. او بعد لای خون و پهن یه جوری رد میکنه اینو میده. لبنن خالصن سائغن للشاربین. خدا اینجوریه، هاضمه طبیعت اینجوریه، هاضمه عالم اینجوریه. گاهی اوقات از بدترین و کثیف‌ترین صحنه‌های، از کثیف‌ترین جاهای گاهی اوقات ممکنه شما برای شما یه چیزی کنار گذاشته باشه، شما اونو بده. خیلی وقتا رو این که میگم استقامت، رو صبری که مثلا یه نفر تو زندگیش کرده، روی ایثاری که باورش نمیشده، مثلا یه وقتی خدا میبینید که درهایی رو باز میکنه. لبنن خالصا سائغا للشاربین. اینی که ما داره میگه آقا این مرده رو بزن به اون مرده میشه یه زنده، اینا کارهای خداست. که فقل نضربوه به بعضا بعدشم که داره که یحیی الله الموتا، یه نفخی که اون نفخ دقیقت صرفا نفخه، میخوره به این آدم، این آدم رو زنده میکنه. یعنی این آدم ها بلند میشن شهادت میدن. این آدم ها فکر نکن که اونا چجوری بلند میشن شهادت میدن، همین جوری که تو همین داستان گاو بنی اسرائیل مرده زدن به یه مرده بلند شد شهادت داد، گفتش نه خیر این نبوده اونم نبوده، این پسر عمه ما بوده مرزده کشته. اینی که میگه والله مخرج ما کنتم تقیم، ببینید شما حساب بکنید ببینید چه آبروریزی میشه یه نفر بلند میشه شهادت بده. این میشه نکته خود گایقات، تک نکاتی که تو این آیات هست که خود بهش اشاره میکنه. و یوریکم آیات لعلکم تعقلون، میخوادم که واقعا ما یه تک زده انتهای آیه یه تعقلون، یه عقلی، یه تدبیری، یه چیزی اینجا لازمه که مفاهیم اینا بیاریم تا آیه 74 که دیگه عملا این دستایه رو به پایان میره. که ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کل حجارت او اشد و قصبه. اون موقع بعد از این، حالا جالبه اینا رو باید بعدا نگاه کنیم، چرا داستان رو خیلی ساده نگاه نکنیم. یکی از مشکلاتی که ماها داریم این است که داستان ها رو به صورت انیمیشنی یا ساده نگاه کردیم تا حالا با تحلیل های ساده، بعدش میگیم که فکر میکنیم خب این داستانی که بلدیم. مثلا تا میگن داستان یوسف، یه صحنه خلاف میاریم تو ذهن و میگیم اونو که بلدیم، اون داستان رو بلدیم. بگن داستان موسی مثلا در با شعیب مثلا، اینا باز دوباره یادم میاد اون انیمیشن مثلا موسی، بعد اونم خب اونم آره بلدیم. اینا واقعا خوب گزارش قرآنی قضیه رو توجه بکنی. یه سوال جدی اینه، مگه اینا این کارو نکردن؟ خب کردن دیگه، یعنی به دستوری که باید عمل میکردن آخرش کردن. چرا کسی که به دستوری که باید عمل میکرده کرده آخرش میگن ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، معنی توبیخ داره میشه، دستور انجام داده. بعد کجای اینجا نوشته بهانه جویی بوده؟ چون یه نکته مهمه تو همین داستان همین هاست که شما کی وقت بهانه جویی برای انجام ندادن بوده؟ کجاش نوشته الان برای انجام ندادن بوده؟ یا آیا بحثای دیگه ای رو نمیشه بر این بار کرد؟ حالا عرض خواهیم کرد. بالاخره یه کاری آخرش انجام دادن اینا. دارد که ثم قست قلوب کن به معدادی، بعد از این دلهاشون چی شد؟ قلبهای شما قسی شد. فهیه کل حجارته او اشد نقصفه، مثل سنگ شد یا سختر از سنگ شد این دل. و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار، بعضی از این در حقیقت سنگ ها هستن که لما یتفجر منه الانهار، ازشون خلاصه انهاری می جوشد. و این منها لما یشق و فیخرج منه الماء، باید اینا یه ترکی می خوره، ازش یه آبی بیرون میاد. و این منها لما یهبط من خشیت الله، گاهی اوقات این سنگ هایی هستن، بعضی از سنگ ها هستن که از خشیت خدا اینها به زمین می افتند. و ما الله به غافل عما تعملون، که اینا رو من بارهای عرض کردم که این نوع تحلیل، این نوع سبک تحلیل، سبک تحلیلی که کاملا با این فرایند پیدا کردن چگونه یک سنگ از آسمان می افتد که تو علم فیزیک بررسی میشه، این با هم یه فرق داره. اینجا نمیخوام بگن این سنگ ها چگونه می افتن. بعضی از سنگ ها هم هستن که اینجوری می افتن، بعضی هم اینجوری نمی افتن. همه سنگ ها به خاطر خشیت الهی نمی افتن، بعضی از سنگ ها به خاطر خشیت الهی می افتن. باور نداری؟ یه صریح قرآن دیگه، و این منها لما یهبط من خشیت الله، برخی از سنگ ها هستن که با خاطر خشیت الهی میفتن پایین. حالا من این تیکر میترسم واردش بشم و توضیح بدم، یه مقداری از بحث خود چیز جا بمونیم. اگه لازم شد در فرصتی اینو باز دوباره، چون که جمعیت رفاهم تغییر میکنه و اینها، من بازم یه دور برمیگردم. از اون نقاط افتراقیه که علم جدید دقیقا باز کرده، یعنی گفته که نه، خیلی عالمو خیلی کور فرض کرده که سنگ با سنگ فرق نداره، این با سقوط آزاد با سقوط آزاد فرق نداره، یعنی فرق براش نداره این سقوط آزاد با اون سقوط آزاد، در صدی که برای قرآن فرق داره این سقوط آزاد با اون سقوط آزاد، پیرن من با پیرن شما فرق نداره، این پارچه است اون پارچه است، ممکنه این پیرن با اون پیرن فرق داشته باشه، تو روایات زیاده این سنگ با اون سنگ فرق داره، این تو روایات هم زیاده. حالا نمیخوام به این بحث ورود کنم، به این بحث ورود کنیم از اصل داستان، این داستان مهم خارج میشیم. اجمالا میخواستم عرض کنم سر ته این در حقیقت تفاوت، یعنی اول داستان آخرش ذکر شده که بعد گفتن چیکار بکنیم، گفتن گاوی رو بکشید و شروع کردن به خصوصیات گاو. حالا چرا اینها بماند که عرض خواهیم کرد، که من آیه رو بخونم برای اینکه با مدنای اونسی بگیریم، بعدش دیگه بریم سراغ بحث تفسیریش. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، گفتن که برای ما بخوا از پروردگارت، نه از پروردگارمون، از پروردگار خودت بخوا که بیان کنه برای ما که ماهی این چیه این گاوه. قال انه یقول انها بقرتون، دقیقت میگوید که خدا میگوید که نها بقرتون لا فاردون، یه بقره ایست که لا فاردون ولا بکرون، نه از کارمونده است نه جوان نورسیده است، لا فاردون ولا بکرون، عوانون بین ذالک، تو سنین عوانه در حقیقت بین این هاست. ففعلو ما تو امرون، بلین اون کاری که گفتیم انجام بدین. قالو دعونا ربک یبین لنا ما لونها، این رنگش چی باشه؟ گفتن که قال انه یقول انها بقرتون صفرا و فاقون، یه زرد در حقیقت، حالات مثلا زرد فسفوری، آره مثلا زرد متالیک، لونها تسر رو ناظرین، یه جوری که در حقیقت زردی رنگش اصلا آدم رو به ناظرین رو به جالب، برای یه پرانتز با نمک، اینی که ما یه نفر میخواست مثلا زن بگیره، آن گفت جاجا مثلا ستاش سفارش میداد اینا، و گفتیم مثلا خب چجوری باشه خانم اینا، این میخواست بگه سفید باشه، بعد سفید باشه خوشگل برسه اینجوری، بعد میخواست از آیات قرآن استفاده کنه، گفت یه جوری که لونها تصور رو ناظری نیگونه اون گاوه. خلاصه این لونها تصور رو ناظری، البته این هم در مورد رنگ زرد و مثلا که میگن کفش زرد باشه و فلان، این البته این بحث هم هست که خود زرد یه رنگیه که مثلا تصور رو ناظری نه خودش، و حتی گفتن که کفش زرد مثلا حتما به وجود یاد یه داستان دیافته. یه عروسی ما رفته بودیم، آقای داماد که وارد شد خیلی قیافه محجوبی داشت، مثلا بچه حزب‌اللهی بود اینا، اون مجری برنامه میخواست بگه که مثلا ایشون مثلا سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، مثلا یه همین چیز رو اومد بگه، گفتش داماده که خیلی هم سیما ملکوتی دارن، یعرف المجرمونه به سیما هم. استفاده از آیات. خلاصه راجع به بحث زرد و رنگ زرد و اینا خیلی بحث هست که ما حتما میگن کفی زرد باشه داریم، حالا چرا این آثار داره واقعا ما نمیدونیم، مثلا گفتن آثار فقر زدایی داره، یعنی که میبینید خیلی نعل اینا زرد میپوشن و اینا، مقداری شاید مثلا مال همین، حالا چطور مثلا کفش زرد مثلا همچین خاصیت هایی داره و رنگ زرد و اینا، باز که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما رو، از این چیزا واسه ما زیاد داریم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. این خلاصه این بقر تشابه علينا، این مشتبه شده ما، وانا ان شاء الله لمهتدون، ما ان شاء الله دیگه اهتدا میشیم. دقیقاً بگو خلاصه خیلی گیج شدیم چی شد اینا. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها و ما کادو یفعلون. گفتن یه دقیقا بقری باشه لا ذلول باشه، یعنی رامی نباشه که تثیر الارض، این شخم زده باشه زمین و فلان، اینجوری نباشه. ولا تسقی الحرث، مال آبیاری و فلان اینا نباشه، مسلمه باشه، سالم باشه. لا شیعت فیها، رگه هم نداشته باشه، یعنی یه تیکه زرد فسفوری، یه تیکه یه آنومی چی در اومد. حال الان جهت بالحق، اینا گفتن حالا شد، یعنی حالا اینا مهم ها، یعنی تا حالا که میگفتی حق نگفتی، الان حق گفتی. قال الان جهت بالحق، الان شد حق، اون قبلا حق نبود. فذبحوها و ما کادو یفعلون، اینها در حقیقت دیگه ذبح کردن، دیگه نزدیک بودن انجام ندن دیگه، یعنی اینقدر کار بیخ پیدا کرده بود که دیگه ادامهش که عرض کرده بود. خب ما این پیمایش خود اصل داستان که البته شنیده بودیدم این داستان، ولی نکته مهم قابل توجه، حالا من باز یه چیزی بگم، آقای مکارم یه نکته رو تفسیر نمونه میگن، من فکر میکنم برداشت ممکنه ذوقی باشه، البته میشه بیشترم راجبش حرف زد. ایشون راجب گاو احیاگر، چون که این گاو احیا کننده ایه، اینو مثلا به عنوان خصوصیات یه نفر احیاگر هم تقریبا تطبیق میدن، چون که گاو احیا کننده است، مثلا میگن کسی که رهبر اجتماعی هم باشه باید همینجوری باشه، لا فاردون لا بکرون مثلا عوانون بین ذالک. حالا این تیکاش مثلا شاید بخور، مثلا از کار افتاده نباشه، جوان نباشه، مثلا یه مثلا عاقل مردی مثلا باید باشه، یه همچی چیزی. از اون برم حالا دیگه لونه ها تصور رنگ زردش اینا خیلی تطبیق نمیکنه، ولی چون حال میخوام این بیان در آقای مکارم گفته باشه، با باز دور اون تیکه لا ذلول تو فیر الارض ولا تسق الحرس مسلما لا شیت فیها خالص باشه چین باشه، اینا هم یه تطبیقاتی خودشون میکنن که مثلا ذلول رام در مقابل دشمن نباشه، ولی باید گردن فراز و خلاصه چیز باشه، مثلا یه همچی اهل دنیا نباشه، میخواد زمین شخ بزنه و فلان اینها اینجوری نباشه و خالص باشه، شیعه نداشته باشه، لا شیعه تفیه ها، این لاشی چیز نیست، لا شیعه تفیه ها یعنی شیعه و رگه نداشته باشه، خالص باشه بباره. حالا شاید نمیدونم یه مقداری به نظرم میاد شاید ذوقی باشه این حرف، چون که همه فقراتش هم تطبیق نمیکنه، مثلا زرد یه تیکه فوسفاقه اینجوری باشه اینا شاید تطبیق نکنه یا سخت تطبیق کنه، ولی به هر جهت همچین برداشتی ایشون کردن از این آیات، حالا میذاریم در بقعه امکان شاید بشه واقعا این برداشت دارم کرد، احتیاج به فکر بیشتر داره که رهبر احیاگر مثلا احیا کننده ها باید، مثلا البته این حرف حرف بدی نیست، حالا این که تطبیق میکنه با این میان تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه داشتیم و بینه، اینی که واقعا لا فاردون ولا بکر باید باشه این واقعا درسته، مثلا نباید پیر از کار افتاده باشه، نباید دقیقه جوانکی که حالا اندیشه های خیلی تحولیه مثلا چی دو در ذهنش داره میپرورونه اینم نباید باشه، باید یه آدم عوانون بین ذالکی باشه، هنو روپا باشه، هنو فکر میکنه، تجربه هایی پیدا کرده، اینا اینجور آدم ها آدم هایی هستن که مثلا تو رده سینه مثلا 40 به بالا مثلا فلا اینا، اینها اگه واقعا می اومدن کارا رو دستشون می گرفتن اینها خوب بود، این همچین آدم های با تجربه تو سین 35 40 45 50 مثلا یه همچین رقم اعدادی که از کار افتاده نیست، از اونورم یک جوانکی نیست که بخواد تازه بخواد تجربه کنه فکرشو، ولی حالا تطبیق میکنه یا نه کاری نداره. عرض به خدمتتون که نکته ای که نکاتی که واقعا قابل بررسی اینجا اینه، یه سوال مهم اینجا هست و اون سوال این است که اینا وقتی که قرار بوده بکشن این گاو رو، آیا اگر سوال نمی کردن و می کشتن این کارشون انجام داده بودن یا نداده بودن؟ این کار رو انجام داده بودن، یعنی به همون عموم حرفی که خدا به اینها زده بود، به عمومات و اطلاقاتی که خدا با اینا حرف زده بود، اگه شروع نمی کردن هی سوال پیچ کردن، خب سوال هایی که حالا عرض میکنم اینجا یه ماجرای مهمه اینجا به نام سوال، سوال هایی که بوی تردید داره میده در پشتوانش، درست سواله، درست استفتاءه، ولی بوی تردید میده، این سوالات بوی عدم ایمان میده، بوی عدم اعتماد میده، دارم سوال میکنم و اتفاقا به واسطه این کار تشدید میکنم امتحان خدا رو. خیلی وقتا خدا عزیزان، خدا با ما خیلی ساده تر میخواد برخورد بکنه، خود ما میندازیمش تو، خدا رو میندازیم تو پیچ و خمهایی که فتنه های پیچیده با ما با انجام بده، یعنی کارو خودمون با دست خودمون با فکر خودمون میپیچونیمش و اینا خدا یه کار از ما میخواد میرون اون کار رو انجام بدیم، یه بحث سیاسی اجتماعی رو میخواد میرون اون کار رو انجام بدیم، کاری با ما نداره اینقدر بخواد فتنه های پیچیده، منتها خودمون روی تردیدهای یه کارهایی میکنیم اون پیچیده میشه، باز داره اون یکی رو باش یه مردد برخورد میکنیم پیچ، در هر مرحله اینها اگه این گاو رو میکشتن تموم شده بود، اصلا به عمومات و اطلاقاتش اگه میکشتن یه گاو میکشتن بعد لزومی نداشت اینقدر هزینه کنن، چون که گیر آوردن یه همچین گاو شده دیگه گاو تک، شده بود یه گاف کلن دیگه بود اینجوری بود که زرد فسفوری لافارزون الا بکر مسلحات و لاشیت فیال زلون و توسیر و لحظ الا تسکل هرز فلا اینا. من میخوام عرض بکنم یه نکته رو که تطبیقهای دیگه هم براتون تو قرآن بدم. سوال کردن بستگی داره اون روحیه پشت سوال چی باشه تا این سوال ارزشمنده یا سوال ارزشمندی نیست. من اول از یه جای دیگه استفاده کنم. ببینید شما در بحث اذن و اجازه این آیات سوره مبارکه توبه رو بیارید. آیه 44 یه تعبیری امام رضا دارن علیه السلام از این آیه، اتفاقا به متن آیه میخوره، منتها مراتب مترجمین خیلی قصد کردن چون که نمیفهمیم تقریبا و اون روح کار رو متوجه نمیشیم، مترجمین دقیقا برداشتن یه کار دیگه‌اش کردن این آیه رو. ببینید سر اونجایی که در آیه 42 شروع میشه صفحه 194 که عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خدا ببخشته برای چی اجازه دادی میدی حتی يتبين اجازه دادی اینا جبهه نیان، برای چی اجازه دادی؟ یه بحثی هست که من قبلا تو سوره توبه کردم سر این که درست پیغمبر دارن شماتت میکنن ولی عملا من باب اياک اعنی و اسمع یا جاره هست به قول امام رضا، میخوان بگن که بقیه رو توبیخ بکنن، میگن به در میگن که دیوار بشنوه. این تو عربی ظاهرا یه موقع آیه طاهری میگه، تو ترکی هم همین ضرب المثل داریم که میگن ایاکه اعنی دخترم به تو میگم، عروس خان تو گوش کن. این ضرب المثل ترکی هم هست ظاهرا، ولی ضرب المثل عربی هم هست همینه که ما میگیم به در میگیم دیوار بشنوه، که دارن پیغمبر رو توبیخ میکنن که تو برای چی اجازه دادی اینا بعضیشون جبهه نیان؟ خب میذاشتی اجازه نمیدادی تا حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا دروغگو از راستگو مشخص میشد تو اجازه نمیدادی، اون بعد یه دیم زدن زیرش معلوم میشد که کیا دروغ دارن میگن، الکی میان اجازه میگیرن فلان اینا. پیغمبر به یه اجازه داد که نیان، که البته بعد در انتهای اون آیه مثلا 47 اونجا مثلا میگه که خوب شد نیومدن، مثلا اگه میومدن فتنه میکردن و چه میکردن چه میکردن. حالا با اینش کاری نداریم، با این بحث به اینش دقت کنید. آیه 44ش تو بحث اذن میگن لا یستأذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، کسایی که ایمان به خدا دارن و روز جزا دارن نمیان اجازه بگیرن ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، نمیان ازت اجازه بگیرن که جهاد بکنن به اموالشون و انفسشون، اصلا اینا اجازه نمیگیرن. ببینید تو ترجمه ها میدونید چی ترجمه شده؟ نگاه بکنید ترجمه ها اینه، گفتن که نمیان اجازه بگیرن در حقیقت که نیان. خب درسته؟ بعدن اینا نمیان اجازه بگیرن، میشه اجازه بدید ما نیاییم؟ خب اینجوری ترجمه شده. ولی اون چیزی که به ظاهر اصلی خودش میخوره اینه که امام رضا علیه السلام تو روایت هم همینو میگن، میگن اصلا نمیاد اجازه بگیره برای جبهه. که ببینید این آیه 41ش گفته انفرو خفافن و ثقالن دیگه، گفته بلند شید برید جنگ. خب حالا طرف اومده میگه که ببخشید من اجازه میدید منم برم جنگ؟ خب گفتم برو جنگ دیگه، بچه اجازه میگیره. میشه منم جهاد به اموالم و انفسم بکنم؟ برای چی می اجازه بگیری که جهاد به اموالم؟ خب بهت گفتن نه، من باید از خود آقا بشنوم که الان من این کارا رو بکنم یا نکنم. خب همونه که گفت من اصلا کلن مخالفم انقدر عرضه چیز با آقا، هر کی میخواد یه کاری بکنه انر انر بلند میشه راه میفته میره پیش آقا که الان من این کار بکنم یا نکنم. خب این همه ایشون فرمایش برای چی میاد که من بکنم یا نکنم؟ میخوای خودت نشون بدی؟ میخوای چی کار بکنی دقیقاً؟ تو شک داری؟ خب دارن به همین روشنی میگن این کار مطلوب باید انجام بشه. این کسایی که میان اجازه بگیرن از ولیشون که آقا ما اجازه میدید ان یجاهدوا و اموالهم و انفسهم، میگن این کسایی که ایمان به آخرت دارن نمیان تو اجازه بگیرن. اونایی که تو دلشون یه ریب یه تردیدهایی هست اونا میان اجازه بگیرن. ببینید انما یستعزن و کلدین لا یؤمنون بالله و الیوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون. که تو دلشون یه تردیدهایی هست اینا میان اجازه بگیرن که ما بریم جنگ. تو ترجمه ها چی معنی شده الان؟ برعکس این معنی شده. عرضمون میرسید چی دارم چه تفاوتی داره عرض میشه؟ ترجمه ها اینجوری ترجمه که لا یستعذنو کالذین، نمیان اجازه بگیرن که بمونن یعنی قعود کنن. اون کسایی میان اجازه بگیرن که قعود کنن که چی؟ که ایمان رو. این حرف با توجه به اذن بالایی درسته، نمیخوام بگم این حرف غلطه، این حرفی که من الان گفتم درسته، اون حرف هم درسته، یعنی این چند لایگی آیات قرآنه که تحمل میکنه این رو. خب ولی این هم امام رضا دارن تطبیق میدن، میگن اون کسی که بذارید روایتش براتون بخونم. تو اینجا سیو نکرده بودم این آیه چی بود؟ خب یه صلوات بخونید. بله دارد که لا یستعذنو کالذین یؤمنون بالله و الیوم الاخر یجاهدوا و اموالهم و انفسهم ای لیس من عادت المؤمنین ان یستعذنو که فی ان یجاهدوا. عادت مؤمنین نیست که اینکه جهاد کنن بیاد تو اجازه بگیرن که اینا آتش به اختیار جهاد میکنن. اون کلیتش هم که دیدن که باید برن جهاد بکنن. انفروا خفافا و ثقالا و ان الخلص منهم یتبادرون الی ولا یوقفونه علی الاذن فیه. اینا تبادر میکنن و میپرن تو کار، اصلا متوقفه بر اذن نمیمونن که آقا اجازه بگیره ما بریم بجنگیم. اینا که این کارا رو نمیکنن که. بعدش هم داره لیس من عادت من یستعذنو که فی التخلف کراهتا یجاهدوا. بعدش اونم شهادت به تقواست، این که داره میگه والله علیم و بالمتقین، همین که این دقیقت شهادت به تقوای اینهاست در حقیقت، که بعدش میگه والله علیم و بالمتقین، معلومه یه تقوای اینجوری داره که پس ببینید اذن گرفتن اجازه گرفتن گاهی اوقات پشت صحنه‌اش چیه؟ پشت صحنه طرف چیه، داره اجازه میگیره بکنم نکنم فلان، اینا به خاطر ریب و تردید خودشه، داره در این قالب درست ظاهر میشه. سوالم همینه. سوال خوب دقت بکنید، ما دو نوع سوال داریم در قرآن، یکی سوال به معنای پرسشه، یک سوال به معنای درخواسته. خوب دقت بکنید، سوال ما به معنای پرسش داریم و سوال به معنای درخواست. شما سوره مبارکه رو بیارید تا من رو همون بحث برای شما توضیح هم رو عرض می‌کنم. سوره مبارکه هود رو بیارید، آیه 40 صفحه 226. اینی که ما سوال به معنی پرسش داریم و سوال به معنی درخواست، این تو قرآن زیاده. اگه من بخوام براتون مثال بزنم، مثلا فرض کنیم که سوال به معنی پرسش اینو، مثلا یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن الیتامه، مثلا یسالونه که سوال میکنن از تو، از این یعنی پرسش میکنن. گاهی اوقات سوال هم هست به معنی چی؟ به معنی درخواسته. اینو میگم چون یه کاری دارم باشه. اونم مثل اینه که ولا یسالون الناس الحافا، مثلا از مردم به زور یه چیزی رو نه اینکه نمیپرسند، یه چیزی رو درخواست نمیکنن. مثلا فقرایی هستن که اینا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اینا یحسبهم الجاهل و اغنیا من لا یسالون الناس الحافا، که اینا به زور و دگنک دیگه معنی آویزون مردم نیستن، اینجوری خیلی متجملن، خیلی متجملن. اینی که ما بابی در روایت داریم، آخه یه نفر میگفتش که ما این تجملگرای توان در روایت داریم، خیلی هم خوبه. میدونی که امروز روزگار چیز تجملگرایی، تئوریزی کردن تجملگرایی. درسته ما یه ابوابی داریم به نام تجمل، باب حب تجمل و اینها. این تجمل در مقابل لفظی است در روایت ما به نام تباعث. تباعث یعنی بدبخت نمایی، گفتن انسان خوب نیست تباعث کنه، یعنی خودشو بدبخت جلوه بده، خوب نیست. انسان باید متجمل باشه. متجمل یعنی خلاصه با همون درآمدی هم که داره یه جوری زندگی بکنه که کسی خلاصه یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، اینجوری. یعنی یه کسی که جاهله و نمیدانه حال و روز این رو، فکر میکنه از تعفف این، از بس که این عفت داره، فکر میکنه این آدم غنیه. معلومه چقدر خوبه این روحیه. به این میگن تجمل، به میگن روح تجمل. انسان خوشو بدبخت، این نعمتایی که خدا بهش داده فلان اینا، مثلا این بعضی از این برادران بازاری هستن که هر موقع بهشون میگی که آقا مثلا چه خبر، مثلا کسب و کار اینا، چه خبر، همش بدبختی، همش استرس، همش فنا، همش ضرر، همه. بعد میبینی چه مهمونی هایی، چه خونه هایی مجدد میخوان، چه ماشین هایی، چه عروسی هایی، چه این چه مثلا، ولی همش حالت ناشکر رو با من متباعث. حالا اون تو همین آیه داره که ولا یسالون الناس الحافا، از مردم درخواست با چی نمیکنن، با حالت اصرار و فلان، نه اگه درخواست میکنن با اون روحیه تجمل این کار رو انجام میدن. پس این میخواستم چی عرض بکنم، ما سوال به این معنا اون معنا داریم. خب یه بحثی رو حضرت نوح داره در همین بحث سوره هود. این باز دوباره چون انیمیشنی بررسی شده تو ذهنا، یه تصور خاصی ما پیدا کردیم از حضرت نوح، و اون تصوری که همین الان اگه نبینید اینجوریه، آیه نبی این مدلی، حضرت نوح رفت و اون خلاصه حیوانا رو داخل چیز کرد، خانواده خودشون بچهش نیومد و خلاصه برگش آم اومد بالا و همه اینا اومد بالا و بعدش هم برگش به خدا و خدا بالاخره این بچه من اینجوری درست فلانه، ولی بچه منو نجات بده، مثلا یه همچین چیزی بچه منو نجات بده، تقریبا یه نمه پارتی بازی مثلا این مدلی که بچه منو نجات بده و بعدش هم نجات پیدا نکرد، فکان من المغرقین، و اصلا توجه نکردیم به روال خود داستان، یعنی داستان از خود قرآن تا حالا نگاه نکردیم. اگه داستان نگاه کنیم نظر اون عوض میشه راجع به این انیمیشن. شما نگاه کنید دارد که حتی اذا جا امرنا و فارت تنور، وقتی که امر ما اومد و فارت تنور، اون چیزی که از توش آتیش میاد آب میاد، میگه حالا این میگه کارهای خدا حساب کتاب داره، ولی حساب کتابش ما نمیفهمیم، همین چیزه، یعنی خدا اگه بخواد من بین فرس و دم لبن خالصا هم قرار باشه از تو تنور آب میاد. این تنورا که وصله به مثلا چشمه ها نبوده که، دقت بکنید اینا چی نبوده که آقا میخواست آب بیاد بعد زده و تو این تنورا اومد، مثلا انگار یه چشمه بوده تو این تنورا، مثلا تنورا رو با کردن تو مثلا را چشمه، مثلا اینجوری که نیست که، تنور یه چیزیه که سطح بیرونی میسازن و مثلا اینجوری هیچ ربطی هم به آب نداره تنور که قرار باشه توش آب بیاد بیرون. به اینا میخوام بگم به این معجزات سر جای خوش توجه کنید. افارت تنور قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، ما گفتیم که درش خلاصه من کل زوجین اثنین، از هر زوج یه اثنین دو، نه دو جفت از هر رو بردار و اهلکه، اهلتم بردار، یعنی اونا رو سوار کشتی بکن. خب این میدونست بچهش چی کار است دیگه، نو بودن الا من سبق علیه القول، مگر اون کسی که قول ما برش سابق است و دیگه تمام شده کارش. خب اونم میدونست همین این بچه شد دیگه، این الاه که برای نوح دیگه برای ما معنی داره، الان میفهمیم کیه این الاه، اون داره الاه یه بچه نابابشو داره اشاره میکنه که الاه اون، اون سبق علیه القول، این دیگه درست شرایط توبه تا لحظه احتضار هست، ولی واقعا اینجوری نیست که آدم آماده است برای اینکه توبه کنه، نه گاهی اوقات سبق علیه القول میشه، یعنی دیگه واقعا ختم میشه قضیه و تمام، این دیگه قدرت بر توبه هم نداره. اینی که در آیه ولیست توبت للذین یعملون السیئات اونجا داره، یعنی توبه دیگه واقعا خیلی وقت اتفاق نمیافته. حالا و من آمن، کسایی هم که ایمان آوردن اونا رو هم سوار کن، و ما آمن ما هو الا قلیل، خب کمی هم بهش ایمان آوردن، و قال الکو فیها بسم الله مجرها و مرساها، اینم کسایی که میخوان بخونن اینا اینجوری میخونن، مجرها میخونن، اون چیزی که نقطه ای که پایینش هست این برای همون اماله کردن استلان، مجره ها مجره ها نیست، مجره ها و مرسا ها، این هم قرائت حفظ آسم چیز نکته، حالا خیلی ویژه ای نداره که مثلا چرا مجره ها، این به خاطر اینکه حال شما رو بگیرن در مساوات و قرآن این به درد میخورن که شما این مجره ها یه غلط بگیرن از شما، این مجره ها و مرسا ها، ان ربی لغفور رحیم و هی تجربه هم فی موجن کل جبال، اونا رو در یه موج مثل کوه و موجهای کوه وش خلاصه ما اینا رو بردیم، و نادا نوح ابنه و کان فی معزل، نوح به این بچهش گفته که توی یه گوشه بلخواه این الا من سبق علیه قو معلومه دیگه، یعنی اینه دیگه، الان اونم در یه گوشه که ارکم معنا، اینم بزرگیت نه این چیز هست که نکته های تجویدار، ارکم معنا نه ارکب معنا، این به تو میم ادغام میشه و اینا باز برای حالگیری قرا خوبه. ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، از با کافرین نباش و بیا سوار شو. خلاصه قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، من میرم خلاصه روی کوه اینا. قال لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم، امروز دیگه تمامه، کسی نمیتونه دووم بیاره مگر خدا رحم کنه. و حال بینه و الموج فکان من المغرقین، درست تمام شد، این از مغرقین شد، تمام شد. و قیل یا ارض ابلعی ماه که یا سما و عقلی و قید الماء و قضی الامر استوت علی الجودی، این تمام شد، رو کوه جودی نشست، تمام شد، اصلا داستان تمام شد. و قیل بعدا للقوم الظالمین، الان دیگه داستان تمامه دیگه. حالا نوح یه چیزی میگه، نوح اینجا درخواست نیست، این چیزی که داره میگه یه سواله. ببینید اگر این بحث تو اینجا میومد که هنو داره این قلوب قلوب آب میخوره فلان اینا، برمیگشت به مثلا خدا میگه بابا این شما مگه نگفتی اهلکه اهلت فلان اینا، خب این اهل من، خب اینو بیار بالا فلان اینا. اگه اینجوری بود خب میشد مثلا سوال به معنی درخواست، ولی ندایی که نوح داره میکنه اینجا دیگه درخواست نیست، کار تموم شده، اصلا دیگه آبا فروکش کرد و دیگه این روی کوه جودی نشست و همه این اتفاق افتاد. نوح یه حرف داره با خدا، میگه و نادا نوح ربم، نوح این حرف رو با خدا میزنه. فقال رب ان ابنی من اهلی، من یه سوال دارم نه درخواست دارم، میخوام پارتی بازی کنم، داستان تموم شده. خب ما با خودمون داریم مقایسه میکنیم، خود خدا گفته اینو سوار نکن، اینجوری نکن، سبق علیه نار فلان، اینم سوار نشده، تموم هم شده، اصلا داستان نو تموم شده. یه سوال میکنم، میگه این نبنی من اهلی، این بچه من از اهل من بود. و این وعدک الحق، وعده تو هم تو گفتی اهلک، و انت احکم الحاکم، تو هم احکم الحاکم. سوالم میبینید که نمیگه چی کار بکنه، کلن سوالهای مؤدبانه از خدا این مدلیه، سوالهای مؤدبانه و درخواستها و سوالهای مؤدبانه از خدا این مدلیه. به قول حضرت خلاصه یعقوب که بعد از اون همه بلاها میگه رب انی مسنی الضر رو انت ارحم الراحمین، دی خودت میدونی. نمیگه منو خوب کن و منو فلان بکن اینا، سوال مؤدبانه این ریختیه که خدای من گرفتارم، دیگه خودت هرجوری میدونی، نه فلان کارو بکن، فلان چیز اتفاق بیفته اینجوری، اگه من اینجوری نکنی میرم اصلا کافر میشم، نمیدونم دیدی از تهدیدهای بیمزه خدا مثلا تونه، اگه اینجوری نکنی من دیگه نماز نمیخونم، اون نقم جهنم. فکر میکنه مثلا رو خدا داره خط نشون میکشه، سوال فقط داره میکنه، درخواستم نمیکنه، همین سوالش هم مؤدبانه میکنه که این رو خدا توضیح بده براش. ولی این سوال کردن هم جا نداره از خدا تو این مقام، برای همین است که توبیخ میشه واسه سوال که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی سوال نکن، نه اینکه چیزی که نمیدونی درخواست نکن، چیزی که نمیدونی سوال نکن. معلومه یه پشت صحنه توی نوح داره به هر جهت با تمام اون لطافت میگذره که موجب یه سوالی شده که جا داره گوششو خدا میکشه یا چی سوال میکنی الان نوح؟ چیزی که نمیدونی چرا سوال میکنی، نه اینکه چیزی که نمیدونی چرا میخوای، این چیزی که نمیدونی چرا سوال میکنه. خیلی آیه عجیب میشه، فلا تسأل ما ليس لك انی اعیدو که ان تکون من الجاهلین، من تو رو اصلا موعظت میکنم جاهلین نباشی. معنی یه نوع جهل هست اینجا که آدم اتفاقا این سوال انسان رو میکشونه به جهل، نه اینی که جهل انسان رو برطرف میکنه. انسان وقتی که سوالی که نباید بپرسه این جاهلان است. نباید یه سوالی رو بپرسه، اون موقع که بپرسه با یه پشت صحنه یه موقع از فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولی یه چیزی که باید بدونه، انسان باید بدونه، اونا رو میره دنبالش که بدونه، از اهل ذکر میپرسه، اینا رو یاد میگیره. یه سوالهایی که تو وجود انسان شکل میگیره از سر بی‌اعتمادی، از سر آنچه که فکر نمیکنه این حقه. حتی بسیاری از سوالهایی که میکردن از پیغمبر خدا داشته راجع به حج صحبت میکرده، وقتی که با آدم میگن حج واجبه معنیش یعنی چی؟ معنی که حج واجبه، بله؟ یعنی یه بار حج واجبه دیگه، معنیش اینه. معنی این که حج واجبه اینه که یه بار برامون تکلیف ساقطه، مگر اینی که بر اساس ادله دیگری در بیاد که بینه به شما بگن حج، به شما بگن نماز بخون، یه نماز بخونی کنه، ولی ما به ادله دیگری میدونیم که باید پنج وقت نماز بخونیم، هر روزم باید بخونیم. بگن حج واجبه، همینی که میگن حج واجبه یک بار واجب میشه. پیغمبر خدا در فضیلت حج دارن صحبت میکنن، هی میگن حج اینجوری، حج اینجوری، حج اینجوری، یه نفر هی گیر داده میگه یا رسول الله هر سال واجبه یا یه سال واجبه، هی حضرت جواب نمیده. بعد اینقدر سوال رو حضرت میزن دهنش، یکو برای چی اینقدر سوال میکنی؟ خب من اگه بگم اون موقع هر سال واجبه خوبت میشه، من بگم هر سال واجبه اون هر سال باید بلندش بری حج. چرا یه چیزی رو بی خودی اینقدر سوال میکنی؟ بسیاری از استفتاهای ما همچین رنگ و بوی میده، انگار قبول نداریم خدا رو، انگار قبول نداریم و اعتماد نمی کنی به اون عمومات و اطلاقات. اینو که میگن همین رو انجام بده دیگه، انگار گیر میدیم مثلا این ورش سوال میکنه، اون ورش سوال میکنه، میپیچونه خودشو به هچل میندازه تو این مجموعه متراکمی از سوالایی که میکنه. فکر نکنید از هر سوالی استقبال میکنن، یعنی هر سوال حتی علمی اینجوری استقبال میکنن، استقبال نمیکردن. بعضیش میخوام بتونم یه برخی از سوالا رو نحوه ای از بی‌اعتمادیه به مثلا فکر میکنه اگه میشه یه دونه گاو بکشیم بزنیم فلان، لابد این یه گاو خاصیه. خب اینو برای چی گاو خاصیه؟ همه یه دونه گاو باید میکشتیم، باید این کارو میکردیم، کردیم، باید اینجوری میشستیم، شستیم پاک شد دیگه، باید اون کارو میکردیم، کردیم، باید اینجا نمیپرسیدیم، نه نباید میپرسیدیم، نپرسیدیم دیگه. این گیر دادن ها و سوال کردن هایی که از سر بی اعتمادی گاهی اوقات انجام میشه و از سر یک دل لرزان داره انجام میشه، اینا خیلی در حقیقت چیز مطلوبی نیست. شما ببینید این حجم استفتایی که امروز میشه از دفاتر مراجع، اصلا اینجوری نبوده که مؤمنین داشتن رفتار طبیعی خودشون رو انجام میدادن بر اساس عمومات و اطلاقات، بر اساس عمومات و اطلاقات رفتارهای طبیعی خودشون رو انجام میدن. سری علمایی بودن میرفتن این چیزا رو میپرسیدن. حالا من اگه دیگه یه خورده بیشتر تو این بحث برم جلو، میرسیم به نقاط خطرناک که واسه همین نمیرم جلو، یعنی جاش اینجا نیست، ترسی ندارم که برم جلو، جاش اینجا نیست، جاش یعنی اصلا محافل کاملا علمی چیزی که اصلا این همه تکثر و تعدد و این همه دیتیل شدن این چیزا اصلا مسیر درستی رو ما رفته یا مسیر درستی رو نرفته، یا اصلا اینقدر به جنبه فقه باد کرده. حالا ما در زمان تولد امام رضا علیه السلام هستیم، یه خدا های جوادی میگفتن اگه این همه سوالی که راجع به خون دماغشون از خلاصه چی را میپرسیدن، راجع به آیات قرآن میپرسیدن، ائمه رو وا میداشتن که عملا هی شروع کنه آیات قرآن رو توضیح بدن. ولی مجموعه ای از سوالات امروزه اسلام ما رو در یه طرف قلمبه کرده، یه از این بیشتر شرمنده، در یه گوشه ایش رو به صورت نامتوازن قلمبه کرده. الان یه نفر بخوام بگم مثلا خیلی عالم دینه، باید بگم خیلی فقیه چیزیه، یعنی خیلی در عالم فقه، در صورتی که اون چیزی که من عرض کردم، اون سند بالا دستی فلا اینا، کاش یه عده دور ائمه جمع می شدن و هی آیه از ائمه سوال می کردن، آیات رو هم عرضه می کردن. اون موقع شما اون موقع می دیدید که آنچه که در میومد جز ذخایر علمی ما چه مقدار دقیقا. خب امام رضا علیه السلام این موقعیت رو پیدا کردن، از اونجایی که عدوس شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این مأمور لعنتی کشید حضرت رو به این منطقه مهم مرو، و چون که اینجا دیگه بحث فقه و فقاهت و اینا نبود، بحث کلام و اعتقادات و فلان اینا بود، یعنی یهو از امام رضا شروع شد سوالای قرآنی شد فلان اینا، و علم حضرت توی بحثای قرآنی کلامی اعتقادی فلان اینا ریخت بیرون توی این حوزه ها. میخوام عرض بکنم که این داستان، من باز یه روایت از امام رضا عرض بکنم خدمتتون در همین زمینه، همین گاو بنی اسرائیل. دارد که خب گفتن که اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، ولو انهم عمدوا الى اي بقره اجزعتهم، اگر همون یه گاوی که گفتودن میرفتن میکشتن اجزام بود، مجزی بود، تموم شده بود. ولکن شددوا فشدد الله عليهم، این نکتهش مهم، این سنت خداست. شروع کردن با خدا برخورد پیچیده کردن، خدا هم باهاشون پیچیده برخورد. بعد گفتن که باز دور سر رنگش یه گیری دادن، باز دور حضرت هی این تیکر میگن، ولیکن شدد و فشدد الله علیه، هی گیر دادن، خدا گیر داد. اینی که ما تو روایت داریم که خلاصه انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، یه حوزه بزرگی داره. خدا در نزد بنده مؤمن خودش نشسته. اگه بعضیا بدگمانن نسبت به خدا، فکر میکنن خدا یه آدم مثلا یه موجود گیر بده است، اینجا گیر میده، اونجا گیر میده، اونجا ف... خدا هم همین جوری میشه، یعنی باهاشون چیزی حساب میکنه. 2010 اونی که به غیر حساب میبخشه فلان اینا، خدا هم ما هم به غیر حساب همینجا حال میدیم، مثلا این مدلیه خدا. به هر جهت ما تصورمون راجع به خدا یه مقداری خدا خاصی رو برای ما در زندگی خاص خودمون درست میکنه. گیر بدی خدا باید گیر میده. شدد و فشدد الله علیه، همین میره پایین تا پایین تا این داستانی که میگن. البته نکته ای در انتها این میگن بد نیست، گرچه به بحثمون ربط نداره ولی بد نیست بدونیم. بعدش میگن وقتی که رسید به این زرد فسفوری یه تیکه نمیدن فلان اینجوری، آخرش فطلبوها فوجدوها عند فتح من بنی اسرائیل، یه جوانی فقط این چیزو داره، خلاصه این گاوه رو داره. بعدش هم گفته لا ابیها الا به ملء مسکها، گفته من هم اینو نمیپوشم مگه خیکش برو طلا کنی به من برگرده. او اینا میان پیش موسی میگن بابا این یک قیمت عجیب غریبی گذاشته روی این فلان اینا، حضرت میگن همینه قیمتش، بعد بدین بگیرید. بعدش هم میگن که این خلاصه چیزه، یه دونه گاوی می‌خواست ساله خیلی یه ساله‌ای مثلا می‌خواست بخره، رفت که مثلا حالا کلید مثلا گاو صندوق برداره اینا، دید زیر سر باباشه، دید که من اگه بخوام این کلیده رو بکشم بابام بیدار میشه، آقای بچه های تنبل رو محروم کردن در یه لحظه. حتی خوب کاری کرد تقریبا. خلاصه از این گذشت، از این که پدر خودشو بخواد بیدار بکنه و به یه معامله نسبتا خوبی برسه، خلاصه از این معامله گذشت و خدا هم این گاوه رو قسمتش کرد که این گاوه بعدن اینجوری شد و خلاصه زد و شد و خلاصه پول اینجوری هم به دست داد. اینم مال کسی که یه احترام اینجوری به پدر مادرش میذاره، خدا یه آس براش رو میکنه از این چیزا که بالاخره اینا رو خدا بدون مزد نمیذاره. کسی یه گذشت هایی میکنه به خاطر یه چیزهای مهمی، حالا رعایت به پدر مادره، حالا هر چیزی داره گذشت هایی رو میکنه. خدا این گذشت ها رو، من همیشه میگم خدا ائمه زیر دین کسی خودشون نگر نمیدارن، اصلا خیلی چیزا خیلی خلاص غیورن. یه کاری که براشون میکنی سریع جبران میکنن تو همین بر، یعنی اصلا خودشون زیر دین اینجوری نگر نمیدارن، من این کار برای امام رضا کردم و فلان و امام رضا، مثلا اینجوری نیست. مثلا صدها برایش تو همین دنیا میدن که محالت زیر دین نمیمونن. خلاصه پس این برمیگرده این بحث، چون که میخواییم تمام بکنیم و اینها انشالله یه روزه هم باشه من یه کوتاهی هم راجع به مطلبی عرض بکنم، این برمیگرده به بحث اصولی، بحث سوال، استفتا، تردید انسان نسبت به سوالها. و اینی که در آیه قرآن اینم ببینیم، در سوره مبارکه مائده، اینو من در این سوره مائده آیه 101 که بودیم یادمه که اونجا هم این رو عرض کردم، 124 کلن فهمیدن، آشکار شدن، آشکار کردن یه قاعده کلی. این خیلی کار درستی نیست، آدم پته های آدم ها رو روبریزه حتی میخواد خودش بفهمه که کی چی کار است فلان اینا. همین الان ما شما کنار هم نشستیم با هم دیگه داریم قرآن مباحثه میکنیم، چون نه من شما رو میشناسم نه شما منو میشناسید. اگه قرار بود که ما هم دیگه رو بشناسیم که هیچی دیگه، مثلا فرار میکنیم دست هم دیگه، ولی خب الحمدلله نمیشناسیم هم دیگه رو، میشینیم پای قرآن با هم دیگه درس هم بخونیم، هیچ مشکلی هم نیست. دارد که یا ایها الذین، صفحه 143، یا ایها الذین لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، از چیزایی سوال نکنید که وقتی که روشن میشه شما رو ناراحت میکنه. چرا میپرسید این رو؟ چرا گیر میدی میپرسید؟ و ان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم، چرا زودتر میخوایی که احکام نازل بشه و تو بفهمی؟ چرا اینو میخوایی؟ خب به تدریج داره نازل میشه. وقتی که هین ينزل القرآن تبدل کن عفا الله عنها و الله غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم، یه عده قبل از شما میمادن سوال میکردن مطلب رو میفهمیدن چون تکلیف میشد، ثم اصبحوا بها کافرین. ما چی میشه؟ من خیلی دیدم کسایی که میخوان یه کاری رو بکنن، یا میگن که بریم یه استمزاج هم از حضرت آقا بکنیم. برای چی این کار میکنم؟ بعدش میره یه استمزاج میکنم، آقا میگن بعد این میمونه با این استمزاج خوش چی کار بکنه؟ حالا میخواستم کارم بکنه، میخواستم اون کارو بکنه، با همونم تکلیفش معلوم بوده که چی کار باید بکنه. میره این استمزاج میکنه یا نه؟ آره خودتون میدونی، تو میفهمی نه، برای چی از این استمزاج میکنه؟ همون کاری که فکر میکنی برای انجام بده، همون کاری که فکر میکنی باید انجام بدی برای انجام بده. بعد میرن یه عده سوال میکنن، استمزاج میکنن، بعدش هم قبولم نمیکنن. اون موقع نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که در مقابل خدا یا رسول یا ولی فلان اینها به هر جهت یه کاری کرده. اینی که به نظر میاد آیه دنبالش میگرده و بحثش میکنه مربوط به همچین فضای از بحثه که حالا این مدل از بحث مونده و بعدا خدمتون عرض بکنم. یه صلواتی بر من بفرمایید. من دو تا روایت بخونم چون دهه کرامت رو خب به این نام یاد شده ازش. ما در روایت داریم که شما اگر بخواید یه هدیه مثلا خیلی خوبی رو آدم معمولا یه بزرگی بده دیگه خودش میده، اینجوری نیست که هدیه رو مثلا میفرسته دست به دست میگه برسونی به کسی. هدیه خوبی رو معمولا خود آدم بلند میشه، هدیه خوب رو میبره به خود دست همون میده. داریم از رسول مکرم اسلام داریم که خلتانه لا احب ان یشارکنی فیه ما احد. دو تا چیز هست که من اصلا دوست ندارم کسی مشارکت بکنه با من تو این کار، مثلا خودم انجامش بدم. یکی وضوعی، وضوعمو دوست دارم خودم بگیرم، که اصلا یه بحث فقهی داره در بحث کمک در وضوع گرفتن و فلان اینا که اون به من فإنه من صلاتی، تو نماز خودمه، خودم میخوام کارهای نماز خودم رو خودم انجام بدم، هیچ کسی هم کمکم نده تو نماز. و مقدمه وضوع، مقدمه‌ش هم وضوع، وضوع رو دوست دارم خودم بگیره. و صدقتی، صدقه رو دوست دارم خودم بدم. این بحث کرامته، میخوام اینو عرض میکنم. حالا رفقای جهادیمون اینو میگم، معمولا خیلی وقتا ماها میشینیم از اون بالا سازماندهی میکنیم ولی خودمون کاری نمیکنیم، یعنی خودمون تو کف کاری نمیکنیم. مثلا میشینیم برنامه‌ریزی های جهادی میکنیم، یه عده آدم میفرستیم جهادی، نه خیر، یه عده کاری میکنیم یه عده برن در حقیقت یتیم نوازی بکنن اونو، نه خیر، اون سر جای خودش. کسی باید خودش مستقیماً و اثر صدقه یه همچین چیزیه. خیلی امام رضا تحویل میگیره کسی رو که خودش داره یه کاری میکنه، نه اینکه صرفاً یه پولی میده که دیگران این کار رو بکنن. و صدقتی من یدی الی ید السائل، خودم با دسته خودم برسونم به سائل. فانها تقع فی کف الرحمن، دستم میخوره تو دست خدا اونجا. برای همینه که ما داریم که وقتی صدقه میدید دستتون ببوسید بکشید به صورتتون، چون که دست دادید به دست خدا. ماها خیلی وقتا هست که در کرامت کردن ها خودمون رو مستقیما درگیر موضوع نمی‌کنیم، درگیر آسیب نمی‌کنیم، درگیر فقر نمی‌کنیم، درگیر چی نمی‌کنیم، درگیر یتیم نمی‌کنیم. میایم کارهای مثلا میگیم که آقا این 1,000,000 من کارت به کارت می‌کنم شما ببرید خودت بده به نمیدونم فلان. نه، اینقدر این هدیه برای خدا اهمیت داره، جایگاه داره، که گفتن من خودم میکنم این کارو، اصلا دوست ندارم کسی با هم مشارکت کنه، خودم این کارو میخوام انجام بدم. این هدیه مهمه. الکی به بهانه های مختلف خودمون رو از این هدایا محروم نکنیم، از این هدیه که دستمون رو برسونیم به دستان خدا. بگیم مثلا درس داریم یا مثلا چی هست یا فلان هست بیسار هست یا این چیزا. ما یه موقعی میگفتیم که طلبه باید از این کارا بکنن، یه برخی از عزیزه میگفتن که بگفتن خب ائمه هم این کارا رو میکردن، بعضی از عزیزه میگفتن خب ائمه درس نداشتن. بودم استدلال تو حلقم خدا وکیلی، یعنی واقعا، یعنی اگر استفاده از سیره اهل بیت اینجوری باشه که دیگه واقعا، یعنی به عبارتی مثلا ائمه بیکارن میرن مثلا خودشون این کارا میکنن، ما که بالاخره برای چی بریم این کار رو بکنن؟ میدیم سه آدم بیکار این کار رو بکنن. خب نه، این مهمه. خود ائمه وقتی که مباشرت میکنن تو این کارا معلوم اهمیت داره. و روایت دیگه هم عرض میکنم در همین زمینه ها مهمه، از امام صادق علیه السلام فکر میکنم، چونکه به دره و قال علیه السلام هرچی میرم بالا من بالا شد و قال علیه السلام احتمالا حالا بای دیفالت امام صادق علیه السلام تا اطلاع ثانوی دارد یه قال علیه السلام اینی لعملق احیانا، من گاهی اوقات فقیر میشم. حضرت من گاهی اوقات دستم تنگ میشه. ما هم اینجوریم که مثلا ما همه هم اینجوریم که دستم بالاخره یه موقعی تنگ میشه. فاتاجر الله بالصدقه، با خدا وارد تجارت میشه با صدقه. فاتاجر الله بالصدقه، میرم تو تجارت با خدا برای اینکه دین دستنگیمون درست رفع کنم. این کارها، این کرامت، این بزرگی و این که انسان ذخیره نکنه، اینا میگنده، چه پوله، چه علمه، چه هر چیزی که هست، اینا واقعا تر و تازگیش مال زکاتشه، مال نشرشه، مال این چیزاشه. اینا رو اگر پولشو بده فلان اینا تجربه بکند، اگر جواب نداد بگه جواب نداد، آقا من با خدا تجارت کردم، من اومدم یه یتیم رو قبول کردم، شروع کردم به احوالاتش رسیدم، خب بعدش جواب نداد مثلا، این تو زندگیم هیچ اثری نداشت این کار. اینو میخوام عرض بکنم که مستقیما و مباشرتا خودتون وارد این فضا، خب به فرزند خودتون میرسید، به یه فرزند دیگه هم برسید، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره شما به فرزند خودتون میرسید، به یه فرزند دیگه هم برسید؟ خب یتیمه، این بابا نداره، گناه که نداره، که این بابا نداره. و ما هم در این زمینه ها کمک هایی می توانیم بکنیم. بله فکر کنم این موبایل رو عوض کنیم. بله انشالله که از مواهب و فیض و فضل امام رضا علیه السلام، این آقای وحید خراسانی ایشون تعریف میکرد، خب ایشون خراسان درس خونده و اینها، پیش شهاب الله گلپایگانی، و من 20 سال اونجا بودم، آشه حیب الله گلپایگانی میگن دست شفا بود، یعنی مامن مریضن از صعب العلاج یا چیز که ایشون از زیر دست ایشون رد میشد، دست ایشون میخورد به چیز، این شفا پیدا میکرد. خدای وحید میگه یه توی این نرسه شیخ حسن مشهد دهیم، یه ما یه موقع من پرسیدم این دست چرا اینقدر شفاست، او یه داستان داره. گفتن که من به کسی نمیدونم، داستانش به تو میگم. حالا گفتن من یه موقعی در یه مریضی صعب العلاج بودم، دکتران گفتن دقیقاً مثل خلاص بزن، یه موقع همین صبح شد و فلان اینها، من خوابیده بودم تو بستر تو بیمارستان، انگار مثلا اتاقه مثلا رو به گنبد مثلا علی ابن موسی رضا بوده، و همینجوری تا دیدم دلم شکست. به حضرت گفتم که من 40 سال اومدم اولین نفر در خونت، اون موقع میبستن درهای حرم، حتی ایشون سجاده پهن میکرده که مثلا جلو حرم نماز شبش جلو حرم میخونده، که درو باز کردن این اولین نفر بره تو. 40 سال این کاری میکرده آشه عیب الله گلپایگانی. گفت 40 سال اولین ظاهرت من بودم. گفت که یا امام رضا من الان توقع دادم شما یه کاری برای من بکنی. میگفت یهوی دقیقا همه عالم باز شد، تخت بزرگ علی ابن موسی رضا، شو هیچی نگفتن، کنارشون یه گلی بود، این گل رو برداشتن دادن به من، همین این گل رو دادن به من، من بو کردم این گل رو و این دستی که خورده بود به گلی که گله خورده به دست علی ابن موسی رضا، این دست شد دیگه کیمیا. این دستی که خورده به گلی که اون گله خورده به دست علی ابن موسی رضا، اون دست شد کیمیا. دیگه میگفتش که من دیگه این دست شفا با خاطر این بود. حالا ماها که مریضی های مختلف داریم و ایشون هم کرم های مختلف، حالا انشالله در این ایام و این دهه و این در حقیقت فضا ها انشالله آنچه که لایق به حال ما نه، لایق به حال خودشون و کرم خودشون و کرامت خودشون به ما انعام بفرمان، انشالله آقای رشدی هم بیان کجاست نمیدونم بیان، انشالله بیان و یه مدیحه 10 دقیقه رو انشالله بخونند و که ما فیض ببریم و انشالله از مواهب امام رضا علیه السلام بهره مند بشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.